پرده آخر.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، من امین خرمی عرض درود، سلام و احترام دارم خدمت شما. به پرده آخر خوش آمدید. پرده آخر برنامه ایست که بر پیشانی نوشت خودش مرور، رصد و مداقعه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه هنرهای دراماتیک شاخه تئاتر در کشورمون و در خلال این برنامه تلاش میکنه بکاود، بجوید و بیابد آنچه به عنوان مهمترین رخدادها و رویدادهای عرصه هنرهای نمایشی کشورمون هست و در این گپ و گفتار با مسئولان، دست‌اندرکاران، هنرمندان و منتقدان همراه و همکلام میشیم و تلاش میکنیم تا نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو خدمت شما تقدیم بکنیم. اجازه میخوام در همین ابتدای برنامه از طرف خودم و تمامی همکارانم در این روزها که سایه ویروس کرونا بر آسمان کشورمون سایه سیاه و تلخ رو با خودش به همراه آورده، رخت عافیت زیبنده ترین رختی باشه که بر تن شما عزیزانه. و البته این نکته را متذکر بشم، به پاس همراهی و همدلی شما در طی بیش از یک دهه با برنامه پرده آخر تلاش کردیم در این روزها که با درایت مسئولان نگاهی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی داریم، تمامی مهمانان را از طریق خطوط ارتباطی برنامه همراه بکنیم تا این بار در قالب گپ و گفتار از طریق خطوط تلفن بر امواج رادیو گفتگو میهمان منزل شما عزیزان بشیم. خب بریم سراغ نخستین بخش از برنامه با یک رفت و برگشت و مقدمه‌ای که خدمتتون عرض خواهم کرد. Thank you. تجربه ویروس کرونا در کشورمون از ابتدای اسفند ماه تعطیلی فعالیت‌های فرهنگی و هنری از جمله در حوزه تماشاخانه‌ها که میزبانی می‌کنه آثار تولیدی تئاتر کشورمون رو با خودش به همراه آورد و خب در کنار این تعطیلی که قریب به دو ماه یا بیش از اون رو داریم پشت سر میگذاریم، با مسائل و مشکلاتی خانواده بزرگ تئاتر همراه بوده، از مسائل مالی گرفته آن چیزی که در حوزه معیشت و سبد اقتصادی خانواده تعریف میشه تا برنامه ریزی ها برای گروه هایی که ماه ها تمرین رو پشت سر گذاشتن و تاریخ اجرای خودشون رو برای اسفند ماه، فروردین ماه و یا اردیبهشت ماه در تماشاخانه های دولتی یا خصوصی هماهنگ کرده بودند. در این اثنا و در خلال تعطیلات کرونایی، آن چیزی که ما به عنوان قرنطینه خانگی ازش داریم یاد میکنیم، تلویزیون تعاملی نمایش نت با همراهی 9 اپراتور دیگر تلاش کرد تا بخشی از فصل نمایش‌های به صحنه نرفته کشورمون رو در قالب اجراهای زنده نمایشی از طریق این 9 اپراتور و این 9 شبکه مجازی به شما دوستداران تئاتر تقدیم بکنه. در این برنامه و برنامه هفته آینده تمرکز خودمون رو بر پرده آخر در این گونه رسانه جدید و بستر متفاوت برای معرفی و ارائه آثار تئاتری به شما اختصاص خواهیم داد. خب نخستین میهمان برنامه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب آقای حسین عالم‌بخش که به ویژه با اجرای نمایش‌های آنلاین و پخش اونها از طریق تلویزیون نمایش نت بسیاری از علاقه‌مندانی که شاید کمتر با عرصه تئاتر آشنا بودن، نام حسین عالم‌بخش رو بیشتر شنیدن به عنوان مدیریت پردیس تئاتر تهران که میزبانی می‌کرد از اجراهای زنده هنرمندان تئاتر و ایشون به عنوان مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران هم تصدی مسئولیت دارند و شاید در آینده دور یا نه چندان دور نزدیک بعد از قادر آشنا مثلا در جایگاه اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اصلاحی باشند، آنگونه که پیش از ایشون شهرام کرمی بعد از این سمت عهده‌دار این مسئولیت شد. خب عرض سلام، درود و احترام دارم خدمت جناب آقای عالم‌بخش و آرزوی سلامتی، تندرستی و شادکامی.
سلام در خدمت شما.
خدمت از ماست و خدمت طریق ما، سپاس بابت همراهیتون. برسیم به میزبانی پردیس تئاتر تهران در ایام تعطیلی فعالیت‌های فرهنگی هنری و تعاملی که با تلویزیون تعاملی نمایش نت برای پخش اجرای زنده آثار تئاتری داشت. اصلا این فکر از کجا اومد، چگونه متولد شد تا به مرحله اجرا رسید؟
در خدمت شما عرض کنم که دوستان نمایشت خب جست و گریخته تعاملاتی با سازمان داشتن و حالا بود اتفاقات دیگه‌ای هم بیفته که خب با وجود شیوع بیماری کرونا در اسفند ماه و تعطیلی سالن‌های نمایش، همچنین سالن‌هایی که در فرهنگ سرا هست و بخشی از تئاتر شهر رو در اصل به عهده‌دار هست ایشون و همچنین پردیس تئاتر تهران،
بله،
و این در از بحرانی که در همه اقشار جامعه و کشور و مردم عزیزش وارد شد، طرح‌های مختلفی مورد بررسی به اصطلاح کارشناسان و عزیزان و دوستان بنده در مدیریت هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. خب اولین موضوعی که در از پیش اومد و در از پیش جزء رسالت‌های اولیه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در اولینش مخاطبینش هستند،
بی تردید
خانواده ها،
بله،
مردم شهر و خدمتی که باید به اونها بشه. با توجه به شروع قرنطینه و ماندن کودکان و نوجوانان به هم بازدن از مادرشون در خانواده در خانه، بحث در اصل پربار کردن اوقات فراغت این عزیزان مطرح شد و اینی که بتونیم یک خودآموزی هم داشته باشیم به وسیله هنر نمایش. خب مسابقه نمایش عروسکی بچه ها و عروسک ها مقابل کرونا فراخوانش در اسفند ماه منتشر شد تا 15 فروردین هم ادامه پیدا کرد. نزدیک 1000 ویدیو برای ما ارسال شد، ما زود و خیلی هم درخواست تمدید داشتیم ولی همون به موقع به اصطلاح کار رو تمام کردیم، چون که اینقدر شاید مثلا ویدیو به چند هزار میرسیم،
درسته،
ما به اصطلاح زمان بررسیش رو و چیزش رو نداشتیم. رو همین حساب با داوران عزیز کلیه فیلم ها مورد بررسی قرار گرفت. امروز و با تأخیرم داره در از اختتامیش برگزار میشه، فردا هم اعلام خواهد شد. ببینید یک اتفاق خوب رقم خورد، در اصل تئاتر صحنه سرگرمی، اوقات فراغت، آموزش رفت به منزل و همه اینها بازخوردش گرفته شده به ویدیوهایی که ارسال شد. آثار خوبی هم دیده شد، یعنی بعضیش خیلی جای تعجب داشت که در خانه بتونه همچین اتفاقی رقم بزنه. خب گام اول، گام بعدی، بحث گام‌های بعدی که خیلی هم مهم است، بحث خود هنرمندان و خود خانواده شریف و پاک تئاتر کشور ما هستند. حالا ما که در زمینه شهر باید این کارو بکنیم، شهر تهران، هنرمندان عزیزی که در تهران دارن فعالیت میکنن به خصوص در فرهنگ سرها. خب بحث تئاتر آنلاین از قبل در ذهن ما در مجموعه مدیریت هنرهای نمایشی بود و حتی یه بخشی از زیرساختاش رو هم فراهم کرده بودیم. تعاملات هم حتی با نمایشی چند بار ما با آقای نوروزی پیرامون مطالب مختلف و همینطور بخش آنلاین صحبت‌هایی رو داشت. حالا دیگه جدی‌تر شد این موضوع. گام اول رو سازمان برداشت با همکاری دوستان نمایش که واقعا صادقانه همه اومدن پای کار و همه آمدن جلو. از امکاناتی که بالقوه وجود داشت در سازمان و میشد استفاده کرد، امکاناتی که به سرعت میشد بهش دست بده.
بله بله.
بخوام وعده وعید بدیم بریم مطرح کنیم سه ماه دیگه یا جواب بیاید یا خیر. خب امکاناتی که ما داشتیم، خب سالن هامون بود در سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران در فرهنگ سراها، اما اینها امکانات این که ما بتونیم یک برنامه رو به صورت تلفات ضبط کنیم با 3 یا 4 دوربین سویچ کنیم پخش آنلاین کنیم رو نداشتن، چون اکثرا سالن هم بلک باکس نیست.
درست.
خب در پردیس تئاتر تهران امکانات وجود داشت و ما سریعا سالن تبدیل میشد به یک استدیو به اصطلاح ضبط تلفات. از اون طرف از مرکز آلودگی شهر، در مرکز شهر یه ذره به دوره و کنترل این مجموعه برای حفظ بهداشت راحت تر از بقیه مراکز ما بود. خبز دوفنی ها مرتب هر روز تقریبا داره انجام میشه با یکی از مراکز بهداشتی که صحبت کردیم. خب امکانات ما این بود خب هیچ هزینه ای نگیریم برای در اختیار قرار دادن این بلک باکس ها، بتونیم خدمات دیگه ای بدیم، اطلاع رسانی در سطح فرهنگ سراها به مخاطبین خودمون داشته باشیم برای دیدن برنامه آنلاین، تا جایی که میتونیم همکاری داشته باشیم. خب همه پرسنل رو به اصطلاح شیفت بندی کنیم، سوق بدیم به این هم با توجه به بخشنامه و پروتکل های بهداشتی.
بله.
همه اینها باعث میشد که ما بتونیم این جرقه اول به عنوان حمایت از هنرمندان تئاتر خودمون شروع بکنیم. البته دوستان میگفتن خب شما به عنوان بسته حمایتی در خبر اعلام کردید، بسته حمایتی یعنی پول، یعنی ارزاق. حالا این یه دلیه انقلت کلماتیه، یعنی واقعا به عنوان یه بسته بود به خاطر اینکه خب ما امکاناتمون رو آوردیم و توانمون رو گذاشتیم، از اون طرف هم نمایش بد امکانات و توانش رو آورد، عملا یه تفاهم صورت گیره. وقتی دو جا با هم یه تفاهمی رو انجام میدن، طرحی رو میخوام انجام بدن، به عنوان یه بسته ارائه خواهد شد. حالا خدمت شما عرض کنم که خب 10 شب رو برنامه ریزی کردیم، 2 شب دیگه از این برنامه ما یا 2 شب دیگه هم مونده برای ما، یک شنبه هفته گذشته در از شروع کردیم اونها تا 10 شب دیگه هم برنامه هم تا 10 شب ادامه پیدا کرد. خب یه سری از گروه هایی که کارشون آماده بود، مجوز هم داشتن و برخی از گروه حتی اسفند ما مثلا آجام آسد عظیم و موسوی که در اسفند ما در سنگرج اجرا داشت، بعد میگم من میخوام اجرا کنم ولی کارم مثلا الان بازیگرم نیست تا برگرده اینا، مثلا 2 هفته تو.
بله بله بله.
یه سری از گروه ها هم اینها رو گفتن، یا 2 تا از گروه ها متاسف، 3 تا از گروه ها متاسفانه بازیگرشون مبتلا به کرونا شده. با اون پتانسیل موجود ما کارو شروع کردیم و برنامه گپ تئاتر هم در کنار این پخش آنلاین قرار دادیم که هنرمندان عزیز بیان واقعا بدون واسطه و به اصطلاح در کمال صمیمیت و از درد دل خودشون رو بیان کنن.
درسته.
این همین برنامه گفتگوات خود منم کلی انتقاد می‌شدن. دوستان گفتن شما این فضا خوب، به خودت هم دارن انتقاد گفتم اشکال خوب آب بذار بگن مچه رو نگن. شاید پاسخ من رو بشنم و بعد اصلا بفهم اصلا این انتقاد نابجا بوده یا اصلا این انتقاد بجا بوده من باید برم اصلاح کنم. خب اینم در اصل لطف ریاست محترم سازمان بود، جناب حجت الاسلام عنبودی و معاونت هنری جناب آقای زنده وکیل، گفتن آقا با امکانات موجود هر کاری که میتونیم انجام بدیم رو به بریم انجام بدیم. خب بحث این مسابقه نمایش عروسکی خب خیلی خوب انجام شد، الان بخش دوم هم پخش آنلاین بود که امیدواریم ادامه دار بریم جلو با همدلی و همگرایی که همه دوستان میتونن انجام بدن
انشالله. جناب عالم‌بخش، شما در فرمایشتون البته به نکته اشاره کردین که من برای سایر دوستان هم بگم، این پرانتز هم باز کنم، آقای نوروزی که جناب آقای عالم‌بخش نامشون رو بردن، جناب آقای سعید نوروزی مدیر تلویزیون تعاملی نمایش نت بودن که خب یک بخش پایه‌کار پخش آنلاین تئاتر زنده بود که در پردیس به روی صحنه میرفت و میرود. البته در بخش از فرمایشتون جناب عالم‌بخش عزیز به این نکته اشاره کردین که خب پردیس تئاتر تهران که در منطقه خاوران هست، از اون تجمع یا اون مرکز کلونی ویروس کرونا که در مرکز شهر به دلیل رفت آمد بیشتر کمی به دور هست، خب بیشتر در امان بود، البته با همکاری نهاد بهداشتی که باز هم خودتون اشاره کردین هر روز شاهد ضد عفونی اینها بودیم، ولی در طی همین شب ها باز هم انتقاداتی بود مبنی بر اینکه آیا فقط تئاتر برای مجموعه تئاترشهر یا تماشاخانه‌های مرکز شهر تعطیل است، گروه هایی که در پردیس دارن روی صحنه میرن خدای نکرده گرفتار این دست از اتفاقا و بیماری ها نمیشن، اگر فقط ضد عفونی کردن که خب ما هم میتونیم سالن رو ضد عفونی کنیم.
ببینید خیلی خوبه، یه چیزی رو من اول اینجا عرض کنم خدمتتون، بعضی وقتا من بعضی از نظرات دوستان رو میشنوم متاسفانه متوجه میشم عدم اطلاع داشتن کافیه، یعنی کمبود اطلاعات دارن یا یک موضوع رو از یه جا شنیدن حالا اونو مثلا مطرح میکنن
بله.
و در موردش یا مثلا به منبع رجوع نمیکنن. متوجه هستم مثلا خیلی از دوستان عزیز بنده در این دوستان عزیز تئاتری خب یک دو تا مثلا تماس گرفتن با من صحبت کردن گفتن ما نمیدونیم اینجوریه، فکر میکنن یه استنباط دیگری داشتن هستن. ببینید بحث اون نیست، اگر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور میده سالن ها باز شه برای اینکه اونجوری اتفاق بیفته خب این کارو بکنن، ما نمیگیم این کار اتفاق نیفته، ما نمیگیم که از به اصطلاح خطر به دور نیستیم. ببینید خانواده تئاتر در بین هنرمندان همیشه فداکارترین و صادقانه ترین
بی تردید
دقیقاً. من با همه جا هم گفتم میگم هر کس هم انقوتی بهش داره من کاملا جلوش میستم، اینو صادقانه عرض کنم خدمت، همیشه هم جز مظلومترین بخش فرهنگ و هنر به اصطلاح کشور ما قرار گرفتن. خب ببینید الان مثلا جناب آقای مثلا دوست عزیز بنده برادر از آقای امیرحسین شفیع در اسفند ما در تالار سر شروع کرد به تولید ماسک به صورت رایگان
بله.
با پولی که خودشون گذاشتن بچهای هنر
و پویش تئاتر تعطیل نیست دیگه.
پویش واقعا من اون اول گفتم اون چه کاری امیرحسین میکنه، دو روز که گذشت بهش زنگ زدم امیرحسین من چه کار میتونم برات انجام بدم، یعنی دیدم چه کار عالی. خب این نشان دهنده فداکاری، مگه توی اون سالان امکان نداشت کسی مثلا کرونا گرفت
چرا بیتردید.
خب این میشه فداکاری رو با این که بخوایم با اون مثلا دلیل یک حرکتی رو ببریم مثلا زیر سوال نقدش کنیم قاطی نکنیم. ببینید سرکار خانم نازیلا نوریشاد در خانه موزه به اصطلاح خیمه شب‌بازی با همکاری که خانم اسکندری بزرگوار داشتن و بقیه دوستان شروع کردن از این شیدهای جلوی صورت تولید کردن،
درسته،
خیلی هم با کیفیت عالی با طرح‌های درجه‌ای، خیلی هم خریدن، اول از جیب خودشون گذاشتن بعد دوستان دیگری اومدن پول گذاشتن دارن و به نقاط محروم کشور دارن میفرستن. وقتی من رفتم چند روز گذشته دیدنشون، حتی من در صفحه اینستاگرام هم اینا نوشتم، رفتم دیدنشون صحبت کردم اینا گفتم بیش از 340 تا برنامه خیمه شب‌بازی ما در نوروز تعطیل شد، یعنی کل هزینه‌ای که اینا می‌تونن درآمد داشته
کاملا بله.
درآمد خیلی خوب برای چند ماهشون، اما باز از جیب خودشون، مگه یه هنرمند چقدر پول داره که دوباره از جیب خودش هزینه کنه بیاد کل خیر به این صورت انجام بده؟ خب اینا یعنی فداکاری. حالا این فداکاری رو من بیام نقدش بکنم بگم نه شما دور هم جمع شدید امکان این هست که کرونا بگیرید، اولا که همه دارن تا جایی که میتونن رعایت میکنن، بعد دارن ایثار میکنن، دارن فداکاری میکنن برای اینکه یه چراغی روشن بمونه، برای اینکه یه اتفاقی بیفته. برای چی؟ برای اینکه هنرمند تئاتر بتونه فعالیت داشته باشه، فعالیتش منعکس بشه به جامعه مخاطب، به مردم عزیزی که در خانه موندن و روحیه امیدشون تقویت
بشه. درسته،
یک مقداری ما بعضی وقتا توی نقدامون به دلیلش هم اینه دچار تناقض میشیم به خاطر فشاریه که داریم تحمل میکنیم، به اونم کسی خورده نمیگیره به اون نقدهای با حرارت یا احساسی بسیار اصلا خورده میشه، واقعا همه تحت فشارن از لحاظ عصبی به دلیل همین بیماری کرونا، مرگ و میرهایی که اتفاق افتاده، عزیزانی که از خانواده ها رفتن، اینها همه باعث فشار شده و امکان داره نقدها بعضی وقتا تند باشه، با فریاد باشه. همه اینها رو باید به جان بخریم، چون در بین این نقدها قطعا مطالب خوبی هم گفته میشه که وظیفه بنده
درود بر شما بله
که بتونه اونها رو تکمیل بکنه.
بابت این روحیه و البته این شکل از صداقت و صراحت کلام به شخصه تشکر میکنم. جناب عالم بخش با ما همراه باشید، رفت و برگشتی داشته باشید، مهمان عزیز دیگری هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند بود و بحث رو در قالب گفتگوی سه نفر پیش خواهیم برد.
در خدمت سپاس.
بسیار خوشحالم که آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. برنامه که در حال شنیدنش هستید پرده آخر با پیشانی نوشت مرور رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه هنرهای نمایشی کشورمون بود. آنچه که در این برنامه با محوریت اصلی داره به شما دوستان عزیز شنونده تقدیم میشه، مفهوم یا موضوع تئاتر آنلاین و پخش اون از طریق رسانه‌های تعاملی و تلویزیون‌های تعاملی است. اتفاقی که در روزهای قرنطینه تجربه متفاوتی رو برای علاقه‌مندان به این عرصه جذاب، دلچسب، پویا، زنده، جریان‌ساز و اثر بخش رقم زد. در فصل نخست گفتار با جناب آقای حسین عالم‌بخش، مدیر پردیس تئاتر تهران و مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران همراه هم کلام بودیم. جناب عالم‌بخش با ما همراه هستند و در فراز دوم یکی از نویسندگان، منتقدان و اهالی قلمی که قلمش به شدت صاحب رصد و جریان ساز در عرصه مطبوعات کشورمون هستن، به جمع ما پیوسته احسان زیورعالم عزیز. به احسان زیورعالم عرض سلام، درود و احترام دارم، آرزوی تندرستی و شادکامی.
سلام امین جان، روزت بخیر، امیدوارم که این ایامی که حالا تلخ است به کام تو شیرین بوده باشه. من در خدمت تو هستم.
سپاس از مهر شما و این شیرینی رو نه تنها برای شما و خانواده‌ات که برای تمامی مردم ایران و چرا که نه تمامی مردم جهان از خداوند متعال خواست دارم. احسان جان، در فصل نخست در گفتگو با جناب آقای عالم‌بخش به شرایط شکلگیری جریان تئاتر آنلاین و برخی نقدها که در این عرصه صورت گرفت اشاره شد و خب فرمایشات جناب آقای عالم‌بخش رو شنیدیم. از زاویه دید خودت به ما بگو، وقتی که بستری متفاوت مثل فضای تلویزیون‌های تعاملی و فضای مجازی دریچه خودش رو برای دیدن نمایش به روی مردم باز می‌کنه، یک در پیشانی نوشت فعالیت یا معادله مخاطب تماشاخانه تئاتر ما شاهد چه تغییراتی هستیم و دو به زعم ایوب آقاخانی آیا این باعث تغییر ذائقه مخاطبان و خالی شدن بیش از پیش تماشاخانه‌های ما نمی‌شود؟
ببینید همین موقعی که این تئوری پیش اومد که تئاتر آنلاین بشه، خیلی ها اینو یک پدیده خیلی نو دونستن و شروع کردن. خب من کامنت هایی که بیشتر تو فضای مجازی مطرح میشد میخوندم این که خب الان این نمایش ها زنده نیستن، مخاطب ندارن، مکان ندارن، تئاتر باید تو یک جایی باشه که همه بشینن کنار هم دیگه، اون آداب داریشو مثلا رعایت
بله،
کنن.
بله.
درسته که الان ما کتاب‌هایی به فارسی داریم حتی که نشون میده که جریان تئاتر در واقع حالا به شکل مجازی یا میتونیم بگیم تئاتر سایبری اگه اینجوری بگیم، خب قدمتش خیلی بیشتر از این حرف هست. و ما دو سال پیش توی تهران یک نمایشی رو از فرانسه داشتیم تو جشنواره تئاتر عروسکی که این نمایش در همون لحظه که اجرا میشد به صورت آنلاین و شبیه در واقع در بستر بازی رایانه‌ای هم داشت در واقع اجرا میشد.
بله.
یعنی حتی مدیومش رو هم تغییر میداد. اینقدر حالا جلوتر از این چیزی که ما داریم توی مثلا لایو مثلا اینستاگرام میبینیم یا در مثلا بستر نمایش نه. اما من به نظرم اتفاق مهمی که بیشتر افتاد اینجا این بود که بخش عمده ای از هنرمندان تئاتر فهمیدن که چگونه با ضعف نکردن اثر هنریشون در طول دوای سالیان باعث شدن که اثر هنریشون فراموش بود واسه این روزها به درد نخور بشه.
درست.
من این مثال خیلی جذاب بذارم، ما توی ایران خیلی این گروه شابونه آلمان رو خیلی دوستش داریم و مثلا خیلی بهش ارجاع میدیم واسه کارهای خیلی مهمش. اوجش هملت استرومایر بود که چند سال پیش اومد تو ایران و خیلی هم هیجان انگیز دنبال شد. الان گروه شابونه هر شب داره از طریق سایتش به مدت مثلا 10 ساعت یکی از فیلمهاش رو اجرا میده.
بله.
به صورت رایگان در اختیار اون قرار میده. حالا یه نقد تاریخی بذاریم که این کارو همیشه میکرده، یعنی همیشه فیلمهاش در دسترس بوده و در قبال در واقع تماشای فیلمهاش پول میگرفته. یعنی علاوه بر اینکه آقای استرومایر و دوستاشون در شابونه در اجرا می‌رفتن، در تمام دنیا می‌رفتن در واقع اجرا می‌کردن و از گیشه‌ای حالا منتفع می‌شدن، از این طرف هم با در واقع در اختیار گذاشتن ویدیوهاشون اجازه می‌دادن که مردم بیان ببینن و در قبالش هم حالا یک درآمدی هم داشته باشن.
درسته.
یعنی چه اثر هنریشون از کار نیفتاده. ما الان این در واقع رویداد با ثابت کرد که اگر تماشا خانه‌داران ما که خب قطور این چند سال گذشته این همه نمایش تولید کرده است، خیلیشون کارهای خیلی خوبی بودن که ما مدام مثلا ارجاع میدیم بهشون، اگه اینا رو ضبط کرده بودن، دیتابیسی داشته بودن داشتن و میتونستن در واقع در اختیار عموم قرار بدن، الان شرایطی که متفاوت‌تر هم بود. نمیدونم حالا تو شاید در جریان باشه، خیلی از این تماشاخانه‌داران در آستانه ورشکستگی هستن و شاید اصلا بعد از دوره کرونا پایین کرونا ما چند تا سالن تهران از دست بدیم، چون که الان اینها در واقع محل درآمدی ندارن. ولی اون روش میتونه مثل گروه شابونه مثلا.
آره البته احسان جان، مثلا همین نمایش نتی که بهش اشاره کردی چیزی آرشیوی در حدود 1700 اثر نمایشی داره که اغلب مال 3-4 سال اخیره ها،
یعنی
شاید 80 درصدش مال 3-4 سال
اخیره. حالا بررسی کنیم که چرا نمایش نتی مثلا 2 سال گذشته نتونسته برجسته بشه.
اونی که به بحث تبلیغاتش و پرزنت کردنش و این مسائل اجازه بده که در راستای فرمایش شما صحبت‌های جناب آقای عالم‌بخش رو هم بشنویم و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. جناب عالم‌بخش
سلام مجدد و سلام خدمت آقای احسان زیورعالم. من یه تشکر از آقای زیورعالم اول انجام بدم، مخصوصا در این به اصطلاح عصر کرونایی، به خاطر استوری‌ها و پست‌های خیلی خوب و علمی که در اینستاگرام خودش در صفحه خودش میذاره، مخصوصا در مورد تئاتر جهان. این رو پیشاپیش تشکر و
سپاس از مهر شما.
بازخورداشو دیدم، هم خیلی خوشحالم که از استفاده مواد ایشون هم استفاده میکنم. موادی که ایشون در اینجا در این موارد رو به اصطلاح فرمودن کاملا خب درست. اولا تئاتر آنلاین چیزی نیستش که برای امروز باشه، یا مثلا ما همین الان شروع کردیم میگه واه یه کار نو بوده. نه، ما خیلی عقبیم نسبت به تئاتر جهان و اساسا خودمون دقت نکردیم. ضبط تئاتر آنلاین یا مثلا ضبط آثار نمایشی که خیلی از کارگردان ها ازش غافل بودن، آثارشون بعد از اینکه تموم شد اجراشون دیگه در اصل فقط یه پوستر ازش میمون، یه یاد، یه خاطره، چهار تا عکس،
درود بر شما، بله
خود اثر نمیمون. خب این هم چاله نمایشنا تو این چند سال وارد این عرصه شد، شاید واقعا تئاتر خانواده تئاتر و واقعا مسئولین تاعت اینجا عرض میکنم به عنوان نقد، جدی نگرفتن این موضوع، به این موضوع جدی نپرداختن، یا انقدر دغدغه های دیگری اصلا در تاعت وجود داشت که اصلا عملا به این پرداخته نشد. بحث حق بیمه هنرمندان، بحث این که اصلا هنرمندهای تاعت رو به عنوان یه شغل حساب کنن، اصلا بحث حقوقشون، بیمه بیکاریشون، مشکلات تماشاخانه ها، بحث های صدور مجوز، اینقدر و اصلا بحث بودجه تئاتر کشور که توی این 3 ساله ما دیدیم واقعا دغدغه های بسیار زیادی رو درست
کرد.
بسیار سنگینی به مسئولین نمایشی کشور وارد کرد. من اینجا باید صادقانه از آقای شهرام کرمی واقعا تشکر کنم، برادر بزرگ رو من همیشه بهش میگفتم صندلی شما همیشه سپیده و من میترسم صندلی شما رو خاک‌آلوده بکنم. واقعا فشاری که این برادر در این 2 سال تحمل کردن در مورد مثلا کارهای نمایشی در کشور و مثلا دعا میکنم که آقای آشنا با تدابیری که دارن و قبلا هم سابقه درخشانی داشتن، انشالله این چرخه تئاتر رو نیکوتر
انشالله
راهبری بکنن. ولی خب همه این موارد از ما به